از ایران رو تضعیف کنن. در جنگ اخیر هم همین رو دنبال کردن، اما دیدیم که منجر به همبستگی تقویت وحدت ملت ایران شد. خب من معظم رهبری هم علت این شکست رو که جناب عالی هم در مقدمتون اشاره فرمودید صرفا تجهیزات پیشرفته و یا در واقع حمایت های بیرونی از جمهوری اسلامی ایران نمیدونن، بلکه ابتکار، شجاعت و فداکاری جوانان ایرانی، دانشمندان کشورمون، اتحاد ملت عزیز ایران رو به عنوان در واقع علت شکست دشمن و پیروزی جمهوری اسلامی ایران ازش نام بردن. این نکته خیلی مهم هست، چون نشون میده که واقعا معادله قدرت در دنیای امروز بیشتر از این که وابسته به سلاح و تجهیزات و حمایت و نمیدونم پشتیبانی لوجستیکی و منابع مالی باشه، در واقع به آدمهای با انگیزه، با اراده، مؤمن و خلاق وابسته هستش، که خب این در واقع یک اعلام رسمی است که جوان ایرانی امروز، همین هایی که شاید گاهن ما نقد داشتیم نسبت بهشون، نسبت به رفتارهاشون، امروز به یک عامل تعیین کننده در ثبات و امنیت و اقتدار ملی ما امروز تبدیل شده. و خب شما دیدید که در طول دوره جنگ 12 روزه مصادیق فراوانی رو ما از همراهی و همبستگی ملت عزیز ایران و بالاخص جوانان و در واقع نخبگان کشور. نکته راهبردی دیگری هم که حضرت آقا اشاره فرمودن در صحبت‌های خودشون، در واقع ابطال اون تصویر تحریف شده دشمنان از جمهوری اسلامی ایران هست. اونا خیلی سالها تلاش میکردن که ایران رو یک کشور در واقع منزوی، ضعیف، تحت فشار معرفی بکنن، اما امروز به تعبیر مقام معظم رهبری ملت عزیز ایران نشون دادن که میتونن با تکیه و توان داخلی خودشون در مقابل در واقع دشمنان بیستن، معادلات اونها رو به هم بزنن. بعد مهمتر پیام مقام معظم رهبری که جناب آقای احمدی خیلی اهمیت داره، ما این روزها خیلی باید از این صحبت بکنیم، جنبه تمدنیه.
بله.
در واقع این پیام حضرت آقا هستش که ایشون در واقع دعوت به ارزش‌های اسلامی رو در واقع به نوعی با یک صدای رساتر از همیشه در واقع در کلامشون ما مشاهده کردیم. یعنی که مقاومت ملت عزیز ایران از یک تجربه ملی هم حتی جلوتر رفته، یک الگوی الهام بخش شده در جهان، الگویی که میتونه در واقع این رو به دنیا نشون بده که واقعا ایستادگی، استقلال و در واقع اون اراده، اینها همش هزینه هم داره، اما تسلیم شدن هزینه های خیلی سنگین تری داره، هزینه های خیلی ذلت‌باری داره. بذار من در جمع‌بندی رو عرض بکنم که این پیامی که مقام معظم رهبری دادن بسیار هوشمندانه، به موقع، به جا و مثل همیشه مدبرانه بود و دوراندیشانه بود. به اعتقاد من یک اعلام عبور ایران عزیزمون از مرحله دفاع به مرحله تثبیت قدرت هستش، مرحله‌ای که در اون دشمن دیگه تسلیم ساز نیست بلکه واکنشگره. و ملت ایران عرض کردم با تکیه بر اراده خودش، وحدت، همون اتحاد مقدس، و با تکیه بر قوت جوانان خودش میتونه مسیر آینده خودش رو با اعتماد به نفس بیشتری ترسیم بکنه. ما در برنامه‌های گذاشتم چند فکر میکنم و سه برنامه در خدمت حضرت علی و همکارانتون در خصوص جابجایی قدرت و شکل‌گیری نظم نوین جهانی صحبت کردیم که جمهوری اسلامی ایران در اون و خیلی از قدرت‌های نوظهور منطقه در اون در واقع مؤلفه‌های تاثیرگذار هستن. شما می‌دیدید دیگه بعد از دوره جنگ 12 روزه اجلاس شانگهای نمایش بسیار مقتدرانه‌ای از اتحاد و همبستگی 26 کشور بود. اجلاس بریکس هم به همین شکل، اتحاد کشورهای اسلامی به هم، این اتحادهایی که داره شکل میگیره، اتفاقاتی که داره رقم میخوره و این در واقع نقش آفرینی که جمهوری اسلامی ایران در هر کدوم از اینها داره. در بریکس میدونید که جمهوری اسلامی ایران عضو ناظر در واقع اون مانوری بود که برگزار شد و این در واقع واکنش ها و کنش هایی که در منطقه داره شکل میگیره نشون میده که واقعا رفتیم وارد عبور از در واقع نظام تک قطبی و دو قطبی به نظام های چند قطبی شدیم که عرض کردم ایران و حتی جبهه مقاومت عناصر تاثیرگذاری در اون هستن. این پیام یک یاداوری هم داره، یاداوری حماسی داره آقای احمدی، که تا وقتی که ایمان زنده هست،
بله،
اتحاد هم پابرجا هستش، امید هم در دلها جریان داره و هیچ فشار و تهدیدی نمیتونه توان در واقع یک ملت رو بشکنه. ملت عزیز ایران در جنگ نشون دادن من از عبارتهای مقام معظم رهبری وام میگیرم، با اتحاد مقدس خودشون که علی رغم سلیقه های مختلف، نگاه های مختلف، دیدگاه های مختلف، در واقع از پهنه های مختلف، لهجه های مختلف، حتی مذاهب مختلف اهل سنت، اهل تشیع، هم اومدن کنار هم قرار گرفتن.
بله.
و این باعث پشتوانه سازی اقتدار و قدرت ملی برای ما شد. ما انتخابات رو هم آقای احمدی در پیش روی خواهیم داشت، همین قوت و همین توان، مطمئن باشید علی‌رغم تمام مسائل و مشکلات اقتصادی، نگرانی هایی که در جامعه وجود داره نسبت به این اوضاع احوال معیشتی، باز هم مردم تفکیک قائل میشن بین اون چیزی که در واقع خطوط قرمز خودشون هست، یعنی مشارکت، همت، همراهی، وحدت برای ایران عزیزمون، برای ایران اسلامیمون، با در واقع بعضی مشکلاتی که وجود داره. و من مطمئن هستم که در واقع این فهم اجتماعی و سیاسی و بلوغ سیاسی ملت عزیز ایران چندین گام فراتر از در واقع خیلی از کشورهای منطقه هستش، و این خب ریشه در تمدن ما داره، ریشه در وجود ما داره، که ما خودمون ریشه در این خاک بسیار حماسه پرور و حماسه خیز داریم.
حالا سوالی که اینجا مطرح میشین هستش که این سخنان چه چشم‌اندازی برای نقش دانشجویان ایرانی در تحولات علمی و فرهنگی اروپا ترسیم میکنه؟
ببینید، من یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم که خب توسعه علمی جمهوری اسلامی ایران دهه ها هستش که شروع شده، بالاخص در واقع در این یکی دو دهه اخیر روند فزاینده‌ای به خودش گرفته.
حتی امروز هم ما پرتاب ماهواره رو داشتیم، بالاخره بله، جز افتخارات
در واقع ظرفیت های جدید آشکار و پنهانی که آقای احمدی در حوزه علمی برای ما ایجاد شده، این دشمن رو نگران کرده. چون مستثنا هستید در اون پیام راهبردهای هفتگانه مقام معظم رهبری اشاره به توسعه علمی داره و اشاره به این داره که این شور و در واقع اشتیاقی در جامعه وجود داره باید حفظ بشه، تثبیت بشه و توسعه علمی کشور نباید متوقف بشه. رژیم صهیونیستی که عامل امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در منطقه هستش و جاندارم اونها هست، از آن خودشون پادگان نظامی اونها هست، در واقع در ترسیم آینده خودش هم به لحاظ اعتقادی هم به لحاظ استعماری کشورهایی رو در همسایگی خودش باید داشته باشه که ضعیف شده باشن، توسعه نیافته باشن، وابسته باشن. جمهوری اسلامی ایرانی که در واقع بعد از سال 57 در واقع الهام بخش نفی تمامی وابستگی ها بود و این همه هزینه هم که ما داریم برای استقلالمون هستش و ذره از خاک خودمون رو در هیچ دوره‌ای و بعد از پیروزی انقلاب اصلا اجازه ندادیم که کسی بهش نگاه چپ بکنه و هر دستی که به اون دراز شد دست رو قطع کرد. من چشمی هم که اون چشم رو کور کردیم. بالاخره در دوران دفاع مقدس 8 ساله، در دوران دفاع مقدس 12 روزه، این ملت از ایران راه توسعه خودش رو قطعا میدونه که از مسیر توسعه علمی و پیشرفت و در واقع توسعه در واقع پژوهشی خودش باید دنبال بکنه. لذا دشمن خیلی به دنبال این هستش جلوی توسعه علمی ما. به نظر شما اینکه در واقع اونها مخالف توسعه فناوری‌های هسته‌ای ما هستن، اونها که میدونن که ما به لحاظ اعتقادی بارها و بارها مقام معظم رهبر مسئولین ارشد نظام اعلام کردن که ما اصلا به دنبال در واقع دسترسی به سلاح هسته‌ای نیستیم، چون واقعا در جایگاهی در دکترین دفاعی و هجومی جمهوری اسلامی ایران نداره، هم به لحاظ اعتقادی هم به لحاظ سیاسی. اما اونها میدونن که این فناوری میتونه به توسعه، به تسریع توسعه علمی ما کمک بکنه. لذا مخالفت اونها با انرژی هستی در واقع مخالفت اونها با توسعه علمی کشور هست، مخالفت اونها با یک ایران قوی و ایران مقتدر و ایران آباد هستش. تمام فشارهایی که اونها دارن به جمهوری اسلامی ایران وارد میکنن برای این هست. جمهوری اسلامی ایران امروز الهام بخش میتونه باشه در منطقه خاورمیانه و در دنیا، به این سبب که اومده و در واقع تمام تلاش خودش رو محدود به این کرده که استقلال خودش رو حفظ بکنه.
در مورد دکتر، حالا یه قدم درباره واکنش رسانه و محافل دانشگاه اروپایی به این سخنان بفرمایید.
ببینید، خب من یک نکته رو عرض بکنم. خیلی من مطلبی رو در واقع در خصوص واکنش های اونها در واقع حقیقتا مطالعه نکردم و بررسی نکردم و حتما نیازمند بررسی هست، حتما نیازمند در واقع مقدار جستجو هستش که ببینیم اونها چه واکنش نشان خواهند داد. اما دلهای آزاده هم اروپایی هم امریکایی، هم بالاخص دانشجویان و اونهایی که افکار مستقلی دارن که در دوره جنگ هم اومدن در صحنه و بر ضد در واقع سیاست‌های رژیم صهیونیستی امریکا تظاهرات کردن و در دوران جنگ دو ساله و تجاوزات رژیم صهیونیستی به قزم همونها باز اومدن که میدونید که بزرگترین در واقع تجمعات رو بعد از جنگ ویتنام ما در همین دوره شاهد بودیم در حضور دانشجویان در صحنه. اما من مطمئن هستم اون دلهای آزاده هنوز هم هستن، چه بسا که تقویت شدن، چه بسا که دلهای اونها پیوند کنه با تفکرات و آرمانهای مقام معظم و آرمانهای جمهوری اسلامی ایران. قاعدتا واکنشهای مثبت بسیار فراوانی به این در واقع سخنان و مطالب مقام معظم رهبری حتما در واقع منعکس خواهد شد، منتشر خواهد شد و دانشجویان مقام معظم رهبری یک جایگاه بین‌المللی بسیار قوی و یک ظرفیت جهانی بسیار قوی هم در دنیای اسلام هم در خارج از اسلام در بین در واقع جامعه دانشگاهی، جامعه نخبگانی دنیا دارند که بارها و بارها در واقع این رد و بدل شدن این مکاتبات، پیام‌هایی که رد و بدل شده و در واقع پرچم‌هایی که شما از جمهوری اسلامی ایران، تصاویری که از مقام معظم رهبری در دست دانشجوی غیر ایرانی حتی غیر مسلمان در تظاهرات‌های در واقع گوناگون در دفاع از مظلومین در نقطه نقطه اروپا و امریکا دیدید، گواهی میتونه باشه.
بله. آیا دکتر حالا به عنوان آخرین سوال و به عنوان کارشناس مسائل سیاسی چه راهکارهایی برای عملی کردن این راهنمودها پیشنهاد می‌کنید؟
ببینید من امروز مهمترین نیاز جامعه برای تحقق همه اهداف کشور و هم در واقع اهداف عملیاتی و کاربردی، هم اهداف در واقع اهداف ترسیمی و اسناد بالادستی، وحدت ملی هست. واقعا این عبارت بیشترین تکرار در بین عبارتهای مقام معظم رهبری در بین کلماتی که بعد از بالاخص دوره جنگ 12، توقف جنگ 12 روزه در واقع استفاده شده داشته. ولی امروز ما باید تمام ما باید سعی بکنیم که واقعا اتحاد مقدس رو حفظ بکنیم. ذره‌ای هم نه مسئولین نه مردم در واقع تلاش بکنیم که ذره‌ای به این اتحادمون خدشه وارد نشه و اجازه ندیم که دشمن از در واقع شاید مثلا برخی اختلافات، برخی نقدها، برخی نارسایی‌ها به عنوان در واقع اهرم خودش بخواد برای بر علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنه. وحدت ملی مهمترین، وحدت ملی در همه ابعاد در بالاترین سطح خودش مهمترین در واقع نیاز جامعه ما هستش که به نظر من این ضرورت داره که یک امروز واقعا ضروری هست و امروز راهبردی هست، امروز میتونه بسیار بسیار موثر باشه. و تلاش و حضور میدانی ما در صحنه، مسئولین باید تلاش بکنن در صحنه حضور داشته باشن، این تلاش رو مردم ببینن و انشاءالله تلاش بکنیم که با تصمیمات عاقلانه و درست، با وحدت، با همدلی و با نمایش در واقع تلاش خودمون و حضور خودمون در میدان و پرهیز از هر گونه تفرقه انشاءالله بتونیم مسائل کشور رو دنبال بکنیم.
اینقدر شما زیبا صحبت میکنید دلم نمیاد این سوال رو بپرسم، یعنی این سخنان فقط این رو بگید حالا اگر کوتاه بفرمایید، این سخنان چه تفاوت با سالهای گذشته داره و چه رویکردی رو در واقع نشان میده؟
خب این رویکرد مقداری متأثر از اتفاقات اخیری هستش که افتاده. بالاخص عرض کردم این جابجایی قدرت، نظم نوین جهانی که روندش خیلی شتابان شده، امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها انقدر در دنیا یکی تازی کردن، انقدر در دنیا ظلم و ستم کردن که کشورهای شرقی رو عمدتاً دیگه کشورهای شرقی چاره‌ای جز در واقع اتحاد و وحدت در قالب همین اتحادهای شانگهای، بریکس، اتحاد کشورهای اسلامی، اتحادهای دو جانبه، سه جانبه برای دفاع از خودشون در واقع پیدا نکردن. و من اینو باید عرض بکنم که امروز در واقع دنیا متوجه شده که نیازمند تجدید نظر هستش در واقع اون نگاهش به قدرت‌های جهانی. و من فکر می‌کنم که صحبت‌های مقام معظم رهبری جنبه تمدنیش واقعا وجه تمدنی مطالب ایشون یه وجه غالب هست و توصیه‌های بین‌المللی ایشون وجه غالب مطالب ایشون هستش که ایشون بیان کردن. و حتی اشاره بسیار خوبی که ایشون داشتن که واقعا امروز جمهوری اسلامی ایران مدعی هست، دیگه متهم نیست، امروز جمهوری اسلامی ایران در حالت دفاع نیست، جمهوری اسلامی ایران داره آینده خودش با اعتماد به نفس مستقل و اثرگذار می‌سازه و در واقع اون هم آینده‌ای که باز با اتکاب جوان هست. همیشه مهمترین و بزرگترین حامی نسل جوان در کشور مقام معظم رهبری بوده، همیشه در همه دوره‌ها. و یک نکته دیگر هم در واقع میشه از دل مطالب مقام معظم رهبری به عنوان یکی از وجه‌های پررنگ این پیام در واقع اقتباس، اینه که قدرت واقعی در سلاح و در هیاهو نیست، در ایمان و اتحاد و اراده ملت عزیز ایران هست، همه ملت‌های دنیا هست. و لذا میخوام به شما که این هم متأثر از همین جنگ 12 روزه هستش که خب دیدید دیگه به هر حال اون حیلنه پوشالی قوای نظامی رژیم صهیونیستی و ارتش امریکا مغلوب اراده محکم و مستحکم و ایمان و در واقع وحدت ملی مردم عزیز کشور شد که خب دیدین که اینها به ظاهر بزرگترین قدرت‌های دنیا هستن خب و بنا بود که مسیر تاریخ رو در واقع اونها ترسیم بکنن، اما این اراده ملت عزیز ایران باعث شد که واقعا مسیر تاریخ بر اساس پیشبینی‌های اونها راهبردهای اونها پیش نره.
ممنون، سپاسگزارم جناب آقای دکتر، خیلی محبت فرمودید.
خواهش می‌کنم آقای احمدی.
قربون شما برم. شبتون بخیر.
خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد پیام رهبر انقلاب اسلامی در پیام نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا.
مثل پرس تو بارونی، مثل حاله مهمونی، مثل ماه عسل میمونی. چی بهت بگم از حالم، از تو، از خودم، از خیالم، تو که حال منو میدونی. وای این همه خاطره با دل خون، اگه میشه بمون، بری جونم و میبری پشت سرت، نرا جون دوتامون. از خیال تو دل کندم، از تصورشم میمیرم من. باور کن نرا از همه خاطره هم، ای رویام نرا، ای همه دنیام، من بدون تو تنها. تو که میدونی نرو از همه خاطره هم، ای رویام نرو، ای همه دنیا، من بدون تو تنها. تو که میدونی عاشقتم، از من رد چی من عاشقتم، حتی بد چی من عاشقتم. چه نباشی چه باشی تو باورمی، فکر هر شب تو سرمی، عشق اول و آخرمی. نرو از همه خاطره هم، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها. تو که میدونی نرو از همه خاطره هم، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها. تو که میدونی نرو از همه خاطره هم، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها. تو که میدونی نرو از همه خاطره هم، ای رویام لا 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 لا
بزنم. آره خب بگو دیگه، ما دیگه اصلا شما مهنای گفت
چای یخ کرده.
نه خب میدونی گلوی تازه میکنه،
گلو
گلوی تازه مینماید که مای چای
نوشی جان. آقا میدونی چی شد؟ فردا مدارس تهران دایره، بالاخره بعد 3-4 روز که مدارس ابتدایی هی تعطیل میشد،
خب
فردا همه مدارس تهران دایره. بعد میدونی جالبیش اینه که آقای رئیس اداره روابط عمومی آموزش پرورش گفته که فردا گفتن که آلودگی هوا نیست و هوا بهتره و بارندگی اومده و اینا. مدارس دایره، اما احتمال داره مناطق 1 تا 5 رو به خاطر برف تعطیل کنه. احتمال داره یعنی چی؟ احتمال مثلا داره. بچه ها تا کی منتظر بمونن؟
خب دیگه همجور
بعد مثلا ببینن تا چقدر برف میاد، تا ساعت چند میاد، چه جوری میاد،
زرن سرمیره
نمیره،
تا وسط را برن برگردن.
این مدل گفتنشون یه خورده خاص بود دیگه، اینکه مثلا با احتمالات بچه ها امشب رو بگذرونن جذابه. باز اینکه به حال بچه ها تعطیل میشن یعنی نمیرن مدرسه، نکتش اینه که معلم ها بندگان خدا باید برن آره. برای کلاس های مجازی که برگزار میکنن
مشکلی برای پدر مادر یعنی برای بعضی از خانواده ایجاد میشن.
آره دیگه، ولی خب مثلا حالا الان گفتن تهران البته اینجوریه، مثلا هرمزگان کلن مدارسش تعطیل شده یا بعضی از شهرها و استان مثلا چهارمحال بختیاری گفتن که ظاهرا فردا مدارس
ما از دو اومدیم تو استودیو نرفتیم بیرون، الان هوا چطوره؟ سرده؟
ببین معلوم دارن بر اساس داده های هواشناسی که صحبت میکنن میبینن که داره یه بارونی میاد تهران
ده.
آره ولی بعضی از مناطق تهران هم داره برف میاد، ولی خب برف امشب دقیقا از ساعت 8 و نیم شب دیگه در تمام تهران شروع میشه.
وای محمد.
و تا ساعت 2:30 نیم شب
خونه. خب آره. صبح بلند شی ببین 2 متر برف اومده. چرا میخندی؟
فکر نکنم هوای تهران این مدلی نیست.
واقعا اگه اتفاق بیفته برای خدا کاری نداره دیگه.
تو این داستان بله اون که برای خدا که قطعا کاری نداره، اما داستان اینه که نمیدونم چرا هوای تهران این مدلی نمیشه. دلمون لک زده واسه یه بارونی که انقدر بارون بیاد که بگیم واو چه بارونی.
از طلا چه خبر ارتباط داره؟
طلا؟ طلا من خبر ندارم، اصلا طلا هم از ما خبر نداره.
واقعا ما کار به طلا نداریم.
آره
ولی آقای کشورای عزیز کار به طلا داره.
خودش تقریبا یه سیر نجومی رو آغاز کرده، امروز هم دوباره یه گرم طلا مثلا که ظاهرا یه گرم 16 تومان هم
قیمت طلا
قیمت نگم ولی همین حدود بذار من نگاه کنم ببینم تو بازار قیمت چنده بعد با آقای
کشورای صحبت کنیم.
کشورای صحبت
کنیم. بذار من سلام بکنم زشت دیگه پشت خط. آقای کشورای سلام، درود بر شما.
خیلی متشکرم آقای احمدی، منم سلام عصر بخیر دارم خدمت جناب علی و مهمان عزیز برنامه‌تون. و
مهمان نیست تایید کننده برنامه است اومده تو.
من فکر کردم مهمان، چون من الان وارد برنامه
نه محمد بخشش تایید کننده هر از گاهی میایم دو تایی با هم دیگه میگیم میخندیم صحبت میکنیم هم دیگه.
آقای کشوری الان توی صحبت های کارشناسا میگن قیمت طلا تو ایران برای این انقدر یهویی سیر سعودی پیدا کرد که قیمت اونس جهانی بالا رفته، اما ظاهرا اینجوریه که مثلا همین دو هفته پیش بود با شما صحبت میکردیم، یک ماه پیش بود قیمت طلای ایران خیلی پایین تر از قیمت اونس جهانی بود. چی شد که یهو تصمیم گرفت طلای ایران برابری کنه با قیمت اونس جهانی؟
من اول یه توضیح بدم. خب این روزها خیلی به قول معروف انتقاد میشه که چرا طلا تو ایران گرون شده.
ناره.
الان تو هر کشوری یعنی تو تمام دنیا طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم گرون شده، یعنی که ربطی به ایران نداره. یعنی الان طلا در ایران گرون شده، در ژاپن هم گرون شده، در کانادا هم گرون شده، در نمیدونم ویتنام و همه کشورهای دنیا طلا گرون شده. منتها ما به جز عامل قیمت جهانی یا عامل قیمت ارز هم داریم که ارز قیمت ارز در داخل کشور ما خب این روزها خیلی نوسان داره. حالا به دلایل متعدد این نوسان ارز باعث میشه یه کمی قیمت‌های ما با بقیه کشورهای دیگه و جاهای دیگه متفاوت باشه. و مثلا الان که امروز یک شنبه است و بازار جهانی هم البته تعطیل بودن، قیمت اونس طلا 4533 دلار بوده. همه جای دنیا همین 4533 دلار مبنای معاملات طلا تو بازارهای کشورهای مختلف است. قیمت طلا هم در هر کشوری فرقی نمی کنه، از حاصل ضرب قیمت ارز در اون کشور در قیمت جهانی طلا محاسبه میشه. همین امروز از این 4533 دلار رو که یک اونس طلا هست یعنی 31.1 شما تقسیم بکنید، قیمت یک گرم طلای خالص طلای 24 عیار در میاد. اگر ضرب در 18 بخش بعد 24 بکنید، قیمت یک گرم طلای 18 عیار که همه میشه 15,864,100 تومان، یعنی همین قیمت در میاد. چرا؟ برای اینکه قیمت همون یک گرم اونس طلا که در اومد مثلا میشه 110 دلار یک اونس طلا طلای 18 عیار، یا مثلا فرض میشه 137 دلار 140 دلار یک گرم طلای 24 عیار. شما اگر این ضرب در قیمت ارز که الان هر چقدر هست 140 خورده هست بزنید، قیمت اون یک گرم طلا در ایران به وجود میاد. حالا بعضی مواقع هست که حباب ایجاد میشه. این حباب بر اثر عدم تعادل عرضه و تقاضاست. یعنی گاهی اوقات ما داریم بله به علت اینکه بازار با رکود همراه هست قیمت طلا یک کمی ارزونتر بشه، بهش میگن حباب منفی داره.
آره.
البته بلافاصله این بازار خود بازار یک حالت خود کنترلی داره که این قیمت رو متعادل میکنه. چرا؟ چون اگر قرار باشه قیمت طلا در ایران با کشورهای دیگه از نظر با ریال اگه ما محاسبه بکنیم تفاوت قیمت پیدا بکنه قاچاق میشه طلا، یعنی یا اگر که ارزونتر باشه میره بیرون و برعکس اگر که اینجا گرونتر باشه وارد میشه. بنابراین خود بازار یک حالت خود کنترلی داره در مورد قیمت طلا. و اما قیمت سکه، قیمت سکه متفاوته با قیمت طلا. سکه چون در کشور ما یعنی بر بسیاری از کشورها حالا داریم مثال میزنیم تنها ارگانی که اجازه داره سکه ضرب بکنه بانک مرکزی هست. بنابراین گاهی اوقات به علت اینکه تقاضا برای خرید سکه افزایش پیدا میکنه و عرضه کم هست سکه حباب پیدا میکنه، مثل الار که سکه حباب داره حدود 10 میلیون خورده حباب داره. و مواقعی که نه عرضه به اندازه کافی هست، مثل همین چند وقت اخیر که بانک مرکزی هم داره سکه توزیع میکنه و ثبت نام میکنه و توی حراج‌های مختلف داره سکه توزیع میکنه، باعث شده این حباب سکه کنترل بشه و الا این قیمت‌ها به همین شکل است. حالا یه نکته دیگه که ما داریم این روزها
بله
رکورد قیمتی هست که تا کنون این قیمت‌ها سابقه نداشته،
به خودش دیده.
بله، یعنی بجز این که قیمت جهانی طلا یک رکورد هست، قیمت نقره یک رکورد، قیمت پلاتین یک رکورد، قیمت پالادیوم هم یک رکورد. البته فلزات دیگه هم به همین شکل شده، یعنی فلزات دیگه مثل مس و حالا چیزای دیگه که حالا تو خارج از بحث ما هست اون فلزات هم گران شده.
های کشیارای
بله
ببینید اونس طلای جهانی مثلا توی مهر 1403 بوده 2662 دلار. خب بعد الان که حالا همون 4415 درسته؟ درست میگه عددشو؟
الان 4533
دلار. 4533. یعنی مثلا یه سود 1.76 برابر، 1.77 برابر شده.
76
برابر. الان پس چرا طلای ما 5 برابر نسبت به مهر 403 گرون شده؟
با ارزمون تفاوت کرده دیگه. شما همون سال قیمت ارز رو ببینید، همون موقعی که اونس طلا بوده 2362 دلار، همون تاریخی که دارید همون روز رو ببینید قیمت دلار چقدر بوده.
بیشتر تاثیر رو دلار داره، این سیاست‌های جهانی داره، تقاضای داخلی داره.
ببینید
فقط تو ایرانه که اینجوری ظاهرا که
بله اشاره کردم. ببینید شرایط بازار ما فعلا کمی متفاوت است به دلایل متعدد که حالا نمیخوام اشاره بکنیم. ما ببینید قیمت، من اشاره کردم که قیمت طلا از حاصل ضرب قیمت ارز در قیمت جهانی میشه یک گرم طلا. این حالا ما هر چقدر که قیمت جهانی نوسان داشته باشه تأثیرش رو میذاره و از طرفی هر چقدر که امروز یکی از علتایی که امروز قیمت طلا و سکه گرون شد به نسبت دیروز، یعنی حدود 9 میلیون تومان امروز قیمت سکه به نسبت دیروز گرونتر شد. این در حالی است که ببینید قیمت اونس جهانی ثابت. چرا این اتفاق افتاد؟ چون قیمت ارز امروز افزایش پیدا کرد.
الان این حبابه، این 9 تومان
نه حباب نیست، این قیمت واقعیه که تو قیمت
توقع پایین اومدن نداریم.
قیمت ارز امروز گرونتر شده به نسبت دیروز. این 9 میلیون تومانی که امروز قیمت سکه گرون شد، ببینید قیمت اون تغییر نکرد. دیروز 4533 دلار بود، الان هم 4533 دلاره. دیروز هر قطعه سکه همین طرح جدید 156 میلیون و 900 هزار تومان بود، الان 164 میلیون و 800 هزار تومان، یعنی دقیقا 8 میلیون تومان. بله 8 میلیون تومان تقریبا 8 میلیون و 100 افزایش قیمت. این 8 میلیون و 100 حباب نیست، این 8 میلیون و 100 از دیروز تا امروز قیمت ارز افزایش پیدا کرده، باعث شده که قیمت طلا حتی دیروز هر گرم طلای 18 عیار در آخرین معاملاتی که داشت انجام میشد 15 میلیون و 20 هزار تومان یک گرم طلای 18 عیار بود، در حالی که الان 15 میلیون و 866 هزار تومنه. یعنی حدود 860 تومن هر گرم طلای 18 عیار از دیروز تا امروز گرون شده به دلیل همین افزایش قیمت ارز بوده.
فکر میکنی که بالاتر هم بره؟
ببینید بالاتر رفتن ایناش دیگه حالا بستگی به اوضاع جهانی داره که قیمت اونس چه اتفاقی، البته پیشبینی اکثر تحلیلگران اقتصادی در خصوص فلزاتی گرانبها این هست که پیشبینی کردن که این